بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ترتب علل اربعه ظرف یک مسئله جدید و تازه نیست، از گذشته جز به همون اصول موضوعه و منتقلهی که از حکمت یونان رسید، این قضیه در اونجا بوده. قبلا در بحث حرکت و بحث اجزای لایتناها به نظرم رسید که صحبت شد که بعضی ها قائل به مسئله بخت و اتفاق شدن در ترکیب اجزای عالم. و ظاهراً اینطوری که در نظرم هست زیمقراطیس بوده که همینطوره، اینطوری که ساختش که ذرات عالم رو از بر حسب اتفاق این یک ترکیبی در اونها اعتقاد داشته که بعد به واسطه اون ترکیب یک حرکتی در افعال اونها پیدا شده و به واسطه مسئله تکامل انواع همینطور انواع متکامل تری یکی بعد از دیگری پیدا شده. چطور اینکه نظریه داروین و امثال ذلك در تکون انسان هم همینطوره و آیات قرآن رو همین امروزی ها بر همون نظریه داروین اینها حل میکنن که وجود انسان به واسطه تکامل انواع همینطور رو به تکامل رفته تا اینکه به این وضعیت فعلی رسیده و بعد بر حسب تصادف و تنازع در بقا این انواع یکی پس از دیگری از بین رفتن تا اینکه اون نوعی که توانست خودش رو روی پا نگه داره باقی موند. البته نظرات دیگری هم در این زمینه هست که اصل قضیه قاییت رو در مورد موجودات غیر از می شود که شاعر نفی می کنه، ولی در موجودات شاعر مثل انسان و مثل حیوان اصل قاییت رو در اونجا در یک محدوده ای اثبات می کنه. حالا ما باید ببینیم که آیا منظور از حکمای یونان که قائل به دخالت علل اربعه در فعل شدن منظورشون چیست و آیا مطلب اونها تمام در همه افعال یا اینکه تمام نیست؟ لا شک در اینکه هر چیزی که از قوه به فعل در بیاد به او فعل گفته میشه، چه کمال اولیه برای یک ماهیتی باشه یا کمالات ثانوی یا عبارت باشه از حرکت در جوهر، جوهر یک شی، یا عبارت باشد از حرکت در اعراض، حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در عین، حرکت در زمان. اینها از مرحله قوه به فعل در آمدن است که به او فعل گفته میشه. و قطعا هر فعلی فاعل میخواد. طبق برهان هر وجودی که بخواد متحول به وجود دیگر بشود و هر ماهیتی اگر بخواد لباس وجود جدیدی به خود بگیرد، بدون فاعل و بدون محرک امکان نداره، چون اون شی در این تحرک خودش ناقص است. و همین که ما اثبات قوه را برای اون شی کردیم، لا محاله برای خارج شدن از استواء طرفین و از مرحله قوه به فعل در آمدن نیازی به محرک داریم. و همانطوری که در اصل وجود و پوشیدن لباس وجود بر قامت ماهیت ما نیازی به محرک و فاعل و جائل و مبدع داریم، همینطور در مورد اعراض هم ما نیازی به فاعل داریم. در مورد حرکت جوهری نیاز به فاعل داریم و خود اون ماهیت به حد نفسه نمیتواند از عهده این مهم بر بیاید. بناً علی هذا، ما اول باید ببینیم که اون فاعلی که این فعل را به وجود می آورد، اون فاعل آیا فاعل مختار است یا فاعل غیر مختار؟ یعنی فاعل در فعل خودش اختیار انجام دارد یا اینکه مجبور به انجام دادن است؟ به عبارت دیگر، فاعل به تسخیر یا فاعل به اراده و به قصد؟ در مورد انسان می‌بینیم که فاعل فاعل به قصد، در مورد حیوان فاعل به قصد. انسانی که عملی را انجام می‌دهد قصد میکنه، اراده میکنه، اختیار میکنه، بعد انجام میده. من وقتی که تشنم هست میتوانم افعال مختلفی رو انجام بدهم، کتاب رو بردارم بخورم، سینی رو بردارم بخورم، هتو رو بردارم بخورم، لیوان خالی رو بردارم بخورم. ولی از همه اینها میبینم که این آب برای من مفیده و رفع آتش من رو میکنه. آب رو برمیدارم از میان این افعالی که انجامش در اختیار منه، آب رو انتخاب میکنم، حتی اگر مایه های دیگری هم باشه اون مایه ها رو انجام نمیدم، مثل دوغ، مثل شربت، امثال ذلك. میگم اینها بدتر آتش به وجود میاره. پس از روی فکر، از روی از مشاهده که فکر، از روی قصد، از روی اختیار، انتخاب اصلح را میکنم در فعل خودم. و وقتی که در ذهن انتخاب اصلح شد، بعد فعل هم به سمت او تحقق پیدا میکنه، اراده میکنم و دستم به طرف پارچه آب میره و آب میره. حیوانات هم همینطور هم. حیوانات هم وقتی که گرسنه هستن، عرض می شود که نگاه می کنن ببینن که چه شکاری می تونه پیدا بکنه، شکار رو می بینه، خودش رو هم در مقیاس با اون شکار قرار می ده. شکار لنگه، لنگ نیست، می تونه. لذا می بینید وقتی یه گله حرکت می کنه، این گله اون حیوانی که عقب گل حرکت میکنه، اون همیشه صید واقع میشه. و اون از میشود که صیاد، که اون حیوانه، اون شیر و پلنگ و اینهاست، اون به اون حیوان آخر دسترسی پیدا میکنه، زودتر میتونه میگیرتش اینها. پس تمام این مسائل رو اون شیر و اون حیوان در ذهن خودش آورده که الان دیدید وقتی که میگن که فرض کنید که میره در یک جایی کمین میگیره در یه موقعیت مناسبی. عرض میشود که من یه دفعه از یاد یه فیلمی تماشا میکردم، دیدم عجیب، خدا، ما میگیم اینا اصلا شعور ندارن، همچین خودش رو قایم میکنه لای بیشه، به شیرا لای بیشه قایم میکنه که اصلا انگار نه انگار. حیوونا داشتن کنار رودخونه آب میخوردن، این شیرم وسط بیشه خودش قایم کرده و اونها اصلا اطلاع نداشتن که این الان اینجاست. بعد همین که میاد یواش یواش جلو بدون که سر و صدایی باشه، بعد نگاه میکنه به اونها، اینا میرن چششو میندازه، میبینه که یه دونه اون اثر هست، مثل این که این یکی مریضه و یا لنگ و از این حرفا. خلاصه جوری خودتو در یه موقعیتی قرار میده که قشنگ اصلا مواجه میشن این دو با هم، نه اینکه این بخواد تعقیب. خب تمام این چیزهایی که الان این داره در مخیله خودش خطور میده، اینها رو از روی قصد انجام میده، از روی اختیار انجام میده، چون از اول نرفت سراغ اونی که جلوتر بود. و حیوانات اینها تمام افعالی که انجام میدن اینها فاعل بالقصد هستن. منتها حالا قوه مفکری به عنوان ادراک کلیات ندارن، اون یه حرف دیگه است. ولی از نقطه نظر انتخاب اسلحه، از نقطه نظر انتخاب از میشود که اونی که براشون مفید هست، اون مانند انسانن، فرقی نمی کنه. علفی که براش مضر باشه نمیخوره، علف خوب را میخوره، انتخاب میکنه، جای مناسب را انتخاب میکنه، نگاه میکنه ببینه که در کجا لانه بگذاره براش بهتره. و به طور کلی این اصل انتخاب اسلحه در حیوانات و از شود که در نظر گرفتن غایتی برای فه در حیوانات همچون انسان وجود داره. لذا بعضی ها آمدن این دو مسئله را، یعنی این غایت را و اصل غایی را در مورد انسان و حیوان قبول کردن و گفتن که اینها در انجام افعالشون هدف دارن، غایت دارن. چرا؟ به جهت اینکه انتخاب میکنند. انتخاب کردن دلیل بر هدف گیری است، دلیل بر از میشود که غایت دادن به فعله. برعکس فرض کنید که من باب مثال آب رودخانه ای که داره حرکت میکنه و این آب هدفی نداره برای از شود که حرکتی که داره انجام میده، چه به دریا بریزه چه به مزارع بریزه، برای او فرقی نمیکنه، بسته به این است که شیب از کدام طرف باشه و مسیر از کدام طرف. و عرض کنم حضورتون که زلزله ای میاد، این زلزله عبارت است از فعل و انفعالاتی که در درون زمین هست و این طبق یک مسیر مشخصی که براش هست اون فعل انجام میگیره و این کاری به این نداره. فرض کنید که اون قوایی که در درون زمین هستن اینها حرکت میکنن، اون انرژی حرکت میکنه و متراکم میشه، فشرده میشه، از یک جا این انرژی خودش رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه. حالا بر طبق اون مسیری که براش قرار داده شده و طبق قاعده علت و معلول بالاخره از یه جا، اما خودش هم میفهمه که داره از کجا این انرژیشو هدر میده، خودش خبر نداره. اون گیاهی که از روی زمین میروید، اون گیاه هیچ خبر نداره که تا دو ماه دیگر چه به روزگارش میاد. آیا دست خوشه از میشود که یک بز و بره میشه، خوردن اینها میشه، یا اینکه دست خوشه یه بچه از میشود که یه بچه که میاد فقط چیز داره دلش میخواد بگیره بکنه و فرض کنید که بندازه کنار میشه، یا دستخوش لگد خوردن یه آدم دیوانه میشه، یا اینکه چرخ ماشینی از روش بره. هیچ از این مسائل این جناب گیاه خبر نداره. یا اینکه فرض کنید که اون بادی که الان داره میوزه و حرکت میکنه و میخواد بره فلان بکنه، این باد صد اصلا نمیدونه در سر راه خودش چه چیزهایی رو که خراب میکنه، چه چیزهایی رو فلان کنه و چه چیزهایی رو نگه داره و چه چیزهایی از بین میبره. گفت فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. این میخواد بره و عرض کنم که مأموریتش رو انجام بده. حالا چراغ پیرزنم از میشود که خب این وسط هم خاموش بشه، اون وظیفه‌ش رو انجام بده. حالا کار نداریم که این شعر درسته یا درست نیست، به این مسئله کار نداریم، ظاهرا محل اشکاله. ولی صحبت در این است که وقتی که ما یک نگاه خارج بکنیم، از خارج نگاه بکنیم به حوادث طبیعی، به این مسئله میرسیم که حوادث طبیعی دارای شعور نیستند. آنچه که دارای شعور و ادراک است عبارت است از حیوان و عبارت از انسان. حالا فرض کنید که موجودات دیگه مثل جن و فلان حرفا هم که خب اینها هم هستند، ولی گیاه، حالا در گیاه هم یه مقدار کمی قائل بشویم که روح نباتی داره دیگه، در مورد جمادات، در مورد علل و حوادث طبیعی ما نمیتوانیم قائل به شعور و ادراک بشیم. این معده‌ای که الان داره غذا را هضم میکند و به روده میفرستد، آیا اطلاع داره به اینکه چه کار داره میکنه یا نه؟ اگر اطلاع داشته باشه پس چرا سم رو هم داخل در روده میکنه، سم رو بر نمیگردونه؟ اطلاع نداره، این فقط یک حرکتی رو انجام میدهد، یک وظیفه رو انجام میده و عرض میشود که تحویل میده به عضو دیگر. پس بنابراین خود این معده در انجام وظیفه خودش دارای شعور نیست، فاعل به تسخیره، یعنی در تحت تسخیر نفس ناطقه است که داره انجام میده. حالا صحبت در این است که ما فاعل را چه بدانیم؟ بحث بر سر اینه، آیا ما اطلاق فاعل میکنیم بر فاعل مختار، بر اون فاعل ذی شعور مثل انسان، مثل حیوان، مثل جن و ملک، اینها را فاعل میدانیم، یا اینکه نه ما فاعل و عرض کنم که باد و زلزله و باران و عرض می شود که رشد گیاه و قد حوادثی که به وجود میاد، حالا چه در خود انسان حرکت معده و حرکت قلب و امثال ذلک رو ما فاعل نمی دانیم. وقتی که اینطور شد پس بنابراین فعلی که سر می زند ما اصلا اون فعل را فعل می نامیم در وقتی که فاعلش دارای شعوره، و بقیه چیزهایی که در عالم فعل نمیدانیم، ما فاعل میدان فاعل را دیگری میدانیم که این فعل داره سر میزنه. این اگر این طور باشه، خب این یه بحثی است که اولا خیلی ها قبول نمی کنند، برای اینکه خب ما میبینیم دیگه، الان فرض کنید که این ماشین کوکی که الان شما کوکش کردید و داره راه میفته، الان متحرک این ماشین کوکی شما نیستی، حالا قوه‌ای در این ماشین هست که اون قوه داره این حرکت رو انجام میده. باد که داره میوزد، اونی که الان خراب میکنه باده، میگن باد زد خونه ها رو خراب کرد دیگه، دست جبرائیل و عزرائیل و میکائیل کسی این وسط نمیبینه، اونی که ما داریم میبینیم باد است و طوفان است و امثال زاده. یه وقتی میگیم اصلا فاعل فاعل مختاره و فاعل بالاراده است، یه مسئله است که خب حالا این بعدن بحثش میاد. یه وقتی نه، بر طبق همین روشه از میشود که متداول ما به هر قوهی که موجب فعلی بشود ما به اون قوه فاعل میگوییم. همانطوری که نفس ناطق فاعل است، اون چه که باعث میشه غذا هضم بشه و در معده است اون هم فاعله، خود روده هم فاعله، اعضای بدن هر کدام فاعلن و در فعل خودشون دارن عملی را از قوه به فعل در میارن، حالتی را از قوه به فعل در میارن. درست شد؟ وقتی که اینطور بشه پس بنابراین باید ببینیم که این موجوداتی که شعور ندارند در عالم، اینها چگونه غایتی رو میتونن اینها تعقیب کنن؟ آیا موجودیتی که شعور ندارد میتواند از اشیاء متعدده برای رسیدن به هدف اون فرد اصلح رو انتخاب کنه؟ یعنی چیزی ممکنه؟ امکانش نیست. اون چیزی که شعور نداره و فهم نداره، اون آبی که الان داره در این جوی حرکت می کند، آیا از انتخاب راه های متعدد فرد اصلح را انتخاب می کنه؟ یا نه هر چه سرازیری بود خوش اومدی ما اومدیم. به این حرفا کاری نداره. شما سنگو میفرستید فرض کنید که به اون سمت، آیا سمت در هدف گیری خودش چیزی رو در نظر داره که الان که من دارم میخورم میرم یه وقتی به کله یه طرف نخورم این طرف تر بیافتم؟ نه، سنگ میره میره میخوره تق وسط پیشونی بیچاره ای که اونجا چه وایساده، در حالتی که ما به خود سنگ میگیم فائر. این حرفا نیست. اون زلزله ای که داره میاد، آیا اون زلزله خودش میداند که به کجا بره و کجا نره؟ نه، یک نیروی است در درون زمین حرکت میکنه و اون نیرو فشرده میشه و فشرده میشه و هیچ هم خودش نمیفهمه. یه دفعه به یه جا میرسه که خودش از درون خودش چی میشه؟ منفجر میشه. حالا شانس هر کی افتاده، یه دفعه میبینی او بیفته تو رودبار میزنه در به داغون میکنه، یه دفعه میفته تو زنجان میزنه در به داغون میکنه، یه دفعه میفته تو امریکا یا میفته به داغون. این دیگه خودش نمیفهمه چه کار داره میکنه. فعل هست، فاعل هست، فاعل عبارت هست از همون نیرویی که در درون اینه، فعل عبارت هست از اون حرکتی که داره انجام میگیره، ولی صحبت در این است که او نمیتواند انتخاب کند غایت را. انتخاب به معنای دست چین کردن، به معنای برگزیدن و از سایر احتمالات یک احتمال را معین کردن. فاعل نمیتونه یه همچین کاری انجام بده. شو انسان میتونه، حیوان میتونه، خب او نمیتونه. درست شد؟ بناً علی هذا، برای توجیه این قضیه آمدن اینطور فرمودن، مانند مرحوم حاجی و امثال ذالک آمدن گفتن که غایت به معنای نهایت یک شیء است. در موجودات و در افعالی که و حوادثی که آن فعل و آن حادثه از شخص مرید سر می زند، غایت به یک معنای است که حالا میان میگیم. ولی در مورد موجودات دیگر و حوادث دیگر، حرکت معده، حرکت قلب، حرکت روده، حرکت اشیاء خارجی، باز زلزله، طوفان و تگرگ و باران، حوادث طبیعی، رشد پیدا کردن گیاه و امثال ذالک، در تمام اینها غایت گفته میشه به نهایت شد، به معالی شد. غایت عبارت است از همون مرحله ای که فعل در اون مرحله توقف میکند، به این میگیم غایت. قربان امن بری، اگر غایت این طور باشه پس دیگه دعوای ما تو کار نداریم. اگر قرار باشه ما غایت را به این معنا بدانیم، پس چرا یه ادعا آمدن از اول غایت رو منکر شدن؟ گفتن اشیا در خارج احتیاجی به غایت نداره و بدون غایته. خب از اول میگفتن. چرا؟ به جهت اینکه هر فعلی بالاخره به یه نهایتی خواهد رسید. هر از می شود، چون ما حرکت را عبارت از عبور شیء از قوه به فعل می دانیم. وقتی که عبور شیء از قوه به فعل شد، بالاخره در یه جا که فعلیت هست، در همون جا میشه چی؟ غایت برای او. مرحله بعدی باز میشه غایت برای فعل جدید، مرحله بعدی باز میشه غایت برای فعل جدید، و شما به هر مرحله ای که نگاه بکنید غایت میشه برای چی؟ برای قوه قبلی. در حرکت جوهریه، یک ماهیتی که وقتی میخواد از یک قوه به یک فعل برسد، به هر مرحله ای که میرسد میشه غایت برای قوه چی؟ قبلی، و قوه برای فعلیت جدید. درست شد؟ و ما در حرکت جوهریه که یه شیء ثابت نمیبینیم، پس دائما تمام عالم و تمام حوادثی که در عالم اتفاق می افتد، تمام اونها در هر لحظه غایتی دارند و در هر لحظه قوه‌ای هستند برای غایت جدیدی. پس ما الان موجود بدون غایت در عالم چی احساس نمی کنیم؟ این بر اساس حرکت جوهریه. این مسئله روشن دیگه ها، که هر شیء متحولی در تحول خودش یک قوه و یک فعلی را میخواد، یک استعداد و یک از میشود که رسیدنی را میخواد. در اون مرحله‌ای که هست مانند هیولا و صورت، ما گفتیم که چطور این که ماده و صورت در هر مرحله ای هیولاست به نسبت به صورت جدید، و باز در اون مرحله هیولاست به نسبت به صورت جدیدتر، و اون صورت در هر مرحله برای او فعلیت دارد. مسئله غایت هم به این نحو حل میشه که هر موجودی، چه ذی شعور چه غیر ذی شعور، در فعلی که انجام میدهد بالاخره یک قوه را به یک فعلیت میرساند. خب اون فعلیت برای این قوه میشه غایت. من دستم را حرکت میدهم برای برداشتن لیوان، این حرکت از این وضع سر میزند و هر میاد جلو تا به این لیوان میرسه. شما میگید غایت برای این حرکت رسیدن به دیوانه. میگیم بله، مآل برای این حرکت رسیدن به دیوانه. ولی اگر ما دقت کنیم میبینیم رسیدن به دیوان نه این که غایت برای فعل است، تمام شدن فعل است. به نحوی که اگر ما میخواستیم از دیوان هم دست جلوتر میبردیم و 10 سانت جلوتر از لیوان غایت برای فعل ما واقع می شد. پس بنابراین روی این حساب هیچ فعلی در عالم نیست که غایت نداشته باشه، چون هر فعلی در عالم عبارت است از حرکات، عبارت است از عبور از قوه به فعل. ما فعلیت را غایت می دانیم. در این صورت چگونه ممکن است که غایت علت برای فعل باشه در حالتی که اون غایت معلول برای فعله؟ مگر غیر از این است که غایت عبارت است از فعلیت یک فعل؟ پس اونی که موجب شده است که این غایت به وجود بیاد نفس خود تحرک است. نفس تحرک علت برای غایت میشه، نه این که غایت علت برای تحرک بشود. لذا اگر ما به این کیفیت غایت را به معنای فعلیت یک فعل دانستیم، که یک فعلی در انجام فعل و انفعال و تحرک و متحرکات خودش به یک حدی میرسد، در این صورت اون چه که این غایت را به وجود آورده از خود فعل است، و غایت چیزی نیست جز ایست فعل و عدم دوام فعل. و لهذا غایت معلول می شود برای فعل. وقتی که معلول شد دیگه ترتب علل اربعه بر تحقق فعل دیگه میره پیکارش، دیگه علل اربعه دیگه مترتب بر فعل نیستن، در تحقق فعل دیگه دخیل نیستن. ما در اونجا چی میخوان؟ یکی علت فاعلی میخوان و یکی هم علت چی میخوان؟ سوری میخواین. در بعضی از چیزها علت مادی میخواین، ولی در بعضی چیزها همون مادی رو هم نمیخواین، مثل مجردات. درست شد؟ این میشه علت غایی برای فعل، که به معنای مآل اون فعل است نه به معنای هدف. حرکت کردم از قم به تهران، حرکت من ابتداش قمه و انتهاش چیه؟ تهرانه. چطور شد؟ اگر ما غایت به این معنا باشه که مرحوم حاجی فرمودن و دیگران هم کم و بیش اشاراتی به این قضیه دارند که خود غایت عبارت است از معال یک شی. خب این دیگه در این صورت علت برای اون شی نیست، بلکه معلول شیه. تا شما راه نیفتادی از قم که به تهران نمیرسی، تا این قدمات رو یکی یکی ور نداری که به تهران نمیرسی، تا اراده و عزم اینها نکنی که به تهران نمیرسی. در این صورت غایت چیه؟ معلوله، یه علت نمیتونه باشه. ولی بعضی ها آمدند مسئله را به نحو دیگری مطرح کردند. اینها آمدند فرمودند که غایت عبارت است از کمال وجودی یک موجودی که قبل از رسیدن به اون غایت در مرحله نقصان به نسبه به این غایت قرار داشت. به این میگیم غایت. دانه گندمه قبل از این که بخواد شکوفه بده و سبز بشه به نسبت به این ناقص بود، ولی خودش به نسبت به خاک کامله. این حرکت میکنه در درون شرایط مقتضی که قرار میگیره، حرکت میکنه به سمت جوانه زدن. وقتی که جوانه می زند کمالی را برای خودش به وجود می آورد. درست شد؟ باز حرکت می کنه، رشد می کنه، سبزه می شه، باز کمال دیگری را به نسبت به کمال اول به دست می آره. و همینطور تا این که به حد سنبله میرسه و تبدیل به گندم میشه، زهر تخمی از میشود که برآمد 70 تخم از یک دانه گندم. یعنی شما میبینید 50 تخم گندم، 30 تا، 40 تا، 70 تا دانه گندم به وجود میاد. اون کمال بعدی برای ناقص قبلی میشه غایت. پس غایت عبارت است از کمالی که مترتب است بر نقصان یک ناقصی به واسطه حرکتی که انجام میده. این میشه غایت. در این کمالی که انجام میده، این کمالی که هست، طبعاً راه اصلح را برای رسیدن به این انتخاب میکنه. مثلا اون دانه گندم برای اینکه به این کمال برسه تو زمین فرو نمیره، سرشو میاره بیرون رو هوا، چون تو زمین فرو رفتن با رسیدن به کمال خودش منافات داره. از آب و اون خاک و هوا و نور برای رسیدن به کمال خودش بهره‌مند میشه، انتخاب میکنه. وقتی که آب بهش بدن زیاد آب رو به خودش نمیگیره که خراب شده، اندازه میگیره. در نور شرایط را برای رسیدن به این کمال لحاظ میکنه. اگر یه جا نور کم باشه، دیدید گیاه‌ها خودشونو میکشونن به سمت نور، به سمت آفتاب، که از آفتاب بهره‌مند بشن. حالا ما به او کار نداریم، ما حالا فعلا به او کار نداریم. ما میگیم در کمال، برای رسیدن به کمال عد میشود که انتخاب مسیر اصلح لازمه. عرض کنم حضورتون که خب بله، انتخاب شما بگید دعات بر اراده بکنه. حالا شاید مثلا بتونیم جواب بدیم که خود اون حالت فطری که درش هست، در این گیاه هست، خود او فی حد نفسه این فعل از او سر میزنه. یعنی غیر از انتخاب چیزی نیست. اگر بخواد جذب بکند، نه اینکه شاعر است به اینکه در کنار این چیزهای دیگری وجود داره و از میان اونها نگاه کنه ببینه از این خواصی که توی خاکی کدوم بهتره و کدوم بهتر نیست او رو جذب کنه، نه، اونی که در وجودش قرار داده شده مثل ماشین کوکی فقط همونی را بر می دارد که برای او مفیده. ملایم طبعشه برای خودش بر می گذیم. انتخاب اصل است به نسبت به نفس خود از می شود که گیاه، نه اینکه نسبت به شور. خودش شاعر به انتخاب اصله نیست، ولی خواهی نخواهی انتخاب اصله رو میکنه. خودش نمیدونه داره انتخاب اصله میکنه، ولی خودش داره چیکار میکنه؟ این کارو انجام میده. مثل اینکه فرض کنید که شما از شبت حضورتون که دارید به یک جای حرکت میکنید، بعد میبینید یه چند راهی میرسید، بعد این راه ها خرابه، یکیش گله، یکیش نمیدونم پرتگاه، یکیش و یک راه هم داره. این راه راهیست که شما دارید، شما خواهی نخواهی خودتون در این راه قرار میدید، ولی نمیدونید که در این راه قرار دادن به خاطر فرار از این هاست، ولی همین راه هست که شما رو مقصد میرسونه، راه های دیگه نمیرسونه. یعنی شاعر از نظر اینکه خودتون از ترس افتادن تو گل و دریا و پرتگاه در این راه قرار دادید، ولی اتفاقا همین راه راهیست که شما رو به مقصد میرسونه، شاعر به این قضیه نیستید. این میشه انتخاب اصلا. اینها میگن که غایت عبارت است از این که شی اولا کمالی را برای خود کسب میکند در این فعل که اون کمال را نداشته، یک. ثانیاً این که برای رسیدن به این کمال باید اون هدف و اون جهتی را که به اون کمال میرسه اون جهت رو چیکار بکنه؟ تعیین کنه. بدون این دو قضیه اون کمال در خارج تحقق پیدا نمی کند و غایت تحقق پیدا نمی کند. ولی دیگه ما نیاز در اینجا نداریم به این که آیا شعور داشته باشه بر این که داره اینو انجام میده یا شعور نداشته باشه، اراده بکند یا اراده نکند، ما به اینجا دیگه کار نداریم. خود اون مسیری که اون شی طی میکند برای رسیدن به یک هدف، خود اون مسیر عبارت است از کمال یک شی که بر نقصان این مترتب است و اون هدف مورد توجه ذاتی این شیء چیه؟ قرار میگیره. نقضی که به این مطلب وارد میشه این است که ما خیلی از اشیا را در خارج میبینیم که اونها معالشون کمال برای اینها به حساب نمیاد. یعنی ما وقتی که به نسبت به خود شیء نگاه بکنیم کمالی به حساب نمیاد. فرض کنیم که یک دیوانه و این لیوان عرشاد حضورتون که میفته در یک سرازیری و میخوره به یه سنگ و میشکنه، این شکستن چه کمالی برای این هست؟ بلکه نقصان هم. آبی حرکت میکند در فرض کنید که یک جویی و میره به جای این که بره در نخلستان و در مزارع، مسیرش جوریست که او رو میبره به کویر و او رو از بین میبره، این چه کمالی برای هست؟ دانه گندمی است رشد میکنه میاد بالا، همین که میخواد به سنبله برسد، یه مرتبه فرض کنید که یه ماشینی میاد از روی او رد میشه و این چه کمالی برای اون هست؟ باد میاد او را از بین میبره، این چه کمالی برای او هست؟ یه وقتی شما به طور کلی هر چیزی که در عالم اتفاق میفته کمال میدانی، او یه حرف دیگه، این چه دلیلی داری برای اینکه این کماله؟ کمال عبارت است از تبدیل نقص به یک امر بالاتر، نه یک امر پایینتر. اون دانه یک گندمی که استعداد داره 70 گندم بشه، اگر من بیام یه لغت بذارم روش و تبدیل به آردش بکنم از این ورم، این کماله؟ این شما به این کمال میگی؟ پس بنابراین همون طوری که اگر شما بخواید بگید که در نظام عالم ما نگاه میکنیم میبینیم افعالی برای غایاتی هستن طبق نظام عالم و نظمی که در عالم هست و این نظم در عالم موجب میشود که ما پی به یک غایاتی برای حوادث طبیعی ببریم، همونطور فنا و زوال و از بین رفتن هم در خود این نظام وجود داره. فنا و زوال و از بین رفتن کجاش کمال برای شی تلقی میشه؟ کمال نیست. کمال نیست. یه درختی میاد بالا سبز میشه، سبز میشه، یه دفعه یه بچه میاد این درخت رو میکنه میندازه کنار. آیا کندن درخت خوشتن کمال درخته؟ آیا این فعل کماله؟ این درختی که الان بالا آمده در این بالا آمدن به کمال خودش رسید یا نه به کمال خودش نرسید و در این وسط این سیر کمالیش چی شد؟ ابتر شد، منقطع شد. در این که بعضی از افعال اینها سیر کمالی را طی می‌کنند حرفی نیست، ولی صحبت در اشاعه و تأمین افعال است به همه افعال ذب شعور و غیر ذب شعور. در اونها ما نمیتوانیم مطلب را چکار بکنیم؟ بپذیریم.